الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. بس در آنیه ذهب و فضه بود، رسیدیم تا چون در روایات اونی که موضوع قرار داده آنیه قرار داده، زرد یا اینطور چیزا نیست، آنیه ذهب و فضه. حالا میخوایم ببینیم آنیه چیه که مطلق استعمالش جایز نباشه، اکل و شرب درش جایز نباشه، یا حتی غیر استعمال هم صادق نباشه، اکل و شرب هم صادق نباشه، تمام تصرفاتی که در آنیه ذهب و فضه میشه حرامه، چون سابقا بحث کردیم. حالا کلام در این است که آنیه چیه. البته بعضی گفتن که با وعا یه معنا داره، وزنن و منن یکی هستن، اینا و وعا. خب در وعایش هم محل حرفه. بعضی عاملا گفتن وعا معنای اهمی داره، اهم از اینا هست. بعضی ها گفتن مباین است، مباین است، اینطور چیزا. حق مسئله این است که اینا یک البته نوعا این مطلب هم آقایون نوعا دارن که رجوع به عرف کن گردی. ما وقتی مسئله از ما سوال میکنن رقص چیه؟ چه رقصی حرامه؟ فرض بگیرید آواز چیه؟ غناگ حرامه چیه؟ قلودش چیه؟ ما میگیم رجوع به عرف کنید. الان اگه حالی مثلا میگم مقام معظم رهبری و شاد امام هم اینو بگه، میگه که اگر موسیقی مناسب با مجالس لهو و لعب و عیش و نوش باشه حرامه، یاد گرفتنش حرامه، تعلیمش حرامه، این قسم باشه، تعلیمش حرامه، خودش این کار را انجام بده حرامه. موسیقی که مناسب با مجالس لهو و عیش و نوش و رقص و دانس باشه. حالا میگن چطور موسیقیه؟ مثلا این موسیقی که در جمهوری اسلامی اجرا میشه، آیا این موسیقی؟ ما این معانی با که اهل موسیقی نیستیم، ما اگر هر کار هستی اهل موسیقی نیستیم. باید عرف رو به عرف کنیم، بیچرا رو گیجشو میکنیم، یه چیکار کنیم؟ ما خودمون گیج هستیم، بیچرا هم رو گیجیم. حالا اینجا نوعا این معنا رو گفتن که در قضیه اینا رجوع به عرف کنیم. خب گفتیم دیشب واضح ترین معانی عرفیه باز موارد اجمالی پیدا میشه، ولذا اینجا مرحوم آقای خویی دارن، دیگران هم دارن، که این یکی از مفاهیم مجمله هست، قدر متیقری داره، ولیکن یه مفاهیم مجمله، یعنی توسعش و سعش و اینا به تمام معنا ما بتوانیم یک چیز را برای شما ذکر کنیم که این اناه. مرحوم کاچوب القدا گفته چهار تا قید درش بود، یعنی از کجا در آورده من نمیدونم، ولیکن مرحوم حاج آقا رضا، مرحوم صاحب جواهر هم اشکال به کاچوب القدا کرده، با اینکه کاچوب القدا استاد مرحوم صاحب جواهر بوده، اشکال کردن که شما این حرف رو از کجا در آوردی؟ ظرفیت باشه، مظروف، وضع و رفع داشته باشه، چه بدونم اساس البیت باشه، ته داشته باشه، حواشی داشته باشه، این چهار تا قید از کجا در آوردی؟
از اور.
حالا یعنی خیلی خوب میبینی ما خلافش گفت که اون آقای هلی، گفتم به رفقا آقای هلی یک از علمای بزرگ نجف بود، فقیه بود، مدرس بود، خیلی آدم خوب بود، خیلی آدم خوب بود، هرچی بخواید خوب بود و فقیه هم بودم و از شاگردهای خوب مرحوم آقای نایی بود. این میگفت که این میگه عرف، آقای رو سرشون از صبح زیر لاه بیرون میارن و میگه عرف اقتضای این معنا رو میکنه. خب منم اهل عرف هستم، خودش میگفت منم اهل عرف هستم، عرب بود، البته هلاوی بود بلکه عجمی صحبت میکرد، میگم منم اهل عرف هستم، چرا من نمیفهمم شما همش میفهمی؟ یه حرفی نه، حساب مسئله این است. الان اگه حالین ما چیزی که میتوانیم واقعا این حرف را از آقایون قبول کنیم اینه که از مفاهیمی است مجمله، حالا یه قدر متیقنی هم مثلا داشته باشه، بلکه در موارد اجمالش که از نایه شبهی موضوعیه باشه، از نایه شبهی حکمیه باشه، حالا براعت جاری کنیم چه کار بکنیم بعد بحثش میکنیم. چون دیشب هم قدی در همون بر هم شد مطلب معلوم نشد جایی. علی حال این مرحوم آقای خویی آمده در معنای قدر متیقن از اینا را که حرام است یک قدر متیقنی پیش خودش درست کرده، بعدش آمده از روایت خواسته یه مطلب دیگری استفاده کنه. اول ایشون میگه قدر متیقن از لفظ اینه اون یکی معده برای اکل و شور، این میگه که آماده شده، مهیا شده، ساخته شده برای این که عقل درش واقع بشه یا شور درش واقع بشه. این اول میفرمه. بعد اخیراً میگه که نه، ما از روایت استفاده میکنیم که اون روایت صحیح ابن بزی که ازش استفاده میشه، از حسی که از اون روایت استفاده میشه که اینا که حرام است اون اینا یکی معده برای شور باشه. گفته انما یکره ما یشرب به، از آینه اگه سوال میکنه تو از این حرفا همه رو نفت میکنه، میگه اونی که فرض بگیرید حرام است و کراهتم مناش اینجا حرامه اون یکی یشرب به. پس ولذا میگه که قدر متیقن اونی که از روایات و این روایت صحیحه شارع اینایی که در روایت دیگری وارد شده معنای ما یشرب به و در این حرامه، و اما حتی در اونی که معد برای اکلم هست و اکل اگر درش بکنی حرام است. بعد میگه البته احتیاط استفابی، این حرفی که مرحوم آقای خویی میزنه. مرحوم حاج آرزا یه قدر متیقن دیگری در روایت، یعنی قدر متیقن از معنای عرفی، اول که میگه رجوع به عرف کن و دیگران هم گفتن، ولیکن چون معنای عرفی به تمام خصوصیاتش و سعه و زیقش برای ما معلوم نیست، قدر متیقنی میگیره. قدر متیقن میگه اونیه که وضع شده برای ظرفیت، برای استعمالش در ظرفیت در وقتی که حاجت دارم. نه این که حالا فرض بگیرید فعلا در ظرف استعمال بشه، نه، معد برای شأنیت، تعبیرشون اینه که شأنیت برای ظرفیت داره در مورد حاجت. این قدر متیقن از اینا هست. حالا در فرض بگیرید ظرف، فرض بگیرید برای حاجت، معد برای ظرفیت، ظرف برای آب باشه، ظرف برای آش باشه، ظرف برای مأکول باشه، ظرف برای مشروب باشه، ظرف برای چیزهای دیگری باشه که انسان حاجت داره و چیزی درش قرار میده. علی ای حال معد شأنیت برای ظرفیت، نه فعلیت، شأنیت برای ظرفیت داشته باشه اندل حاجه، این شأنیت داشته باشه. و اگر یه چیزی فعلیت در ظرفیت استعمالش نمی کنن، برای یه غرض دیگری درستش کردن، ولیکن شأنیت برای ظرفیت داره. این را میگه که قدر متیقن از لفظ ایرا همینه. شاید هم فرق مرحوم آجا غارز درست باشه، بگیم اونی که معده برای شور بده، اگر معده برای اکله و استعمالش در عقل کردی و معده برای شور هم در شور هم استعمال کنی، ولیکن معده برای شور نیست. آیا خوی معنای حرفش اینه که یعنی معد برای شور باشه، که اگر آمدی چیزی که معد برای اکله در شور استعمالش کردی بازم حرام نیست، چون معد برای شور نیسته. حالا یعنی آدم اونی که به نظر، حالا من قطعی هم نمیگم، بلکه اونی که به ذهن من میزنه خلجان میکنه اینه که این حرف مرحوم آقا رضا حرف تام و تمامی است، و بگیم یعنی اونی که معد برای ظرفیت داشته باشه، یعنی احتیاج ظرفیت که پیدا کردیم این معده برای او و صد حاجت ما را میکنه در مقام ظرفیت. حالا دیگه معده برای عقل باشه، معده برای شرب باشه، معده برای چیز دیگری باشه، لیکن شأنیت ظرفیت برای اندل حاجه داره، این اینا است و استعمالش حرام است و عقل و شرب درش حرام است و اینطور چیزا. این آدم بیشتر به ذهنش میاد، لیکن دلیلی ما قطعی بر این مسئله هم نداریم. حالا ها خوش شأنیت داشته باشه که این بشه این استعمالش کنن در ظرف. حالا خیلی خوب، اگر وقتی یه تغییر پیدا کرد قبلش نه، قبلش نه جنیت اگر شنگت به عبارت فعلیت، فعلیت نباید داشته باشه، بلکه شنگت فعلیت باید داشته باشه. شنگت این معنا در این ظرف فعلیت داشته باشه، شنگتش علایه حال قابلیت، مثلا قابلیت. این حساب مسئله است، این حرفیه که اینجا. حالا در موارد مشکوک، در موارد مشکوک مرحوم سید می‌فرماید که مرحوم سید تعبیرش اینه که حالا شاید قدیم و بالجمله فالمنات صدق الانیه و مع الشک فیه محکومان بالبراءه. خب اینجا یه برای که چوبه موضوعی است، یه برای که چوبه مفهومیه، که همون چوبه حکمیه، چون چوبه مفهومیه داخل در چوبه از شبهات حکمی است. یه برای که اصل حکم رو شک میکنم این چوبه حکمی است، گاهی که نه، از ناحیه مفهوم، سه و زیخ مفهوم در یه موردی و در یه قسمتی شک میکنم من. اینجا مرحوم سید میفرمایه به من شک فیه محکوم، چون اول اینطور در عبارتش بود، نملا بسه به مانشنا و بیتن لتعویز رو تا اینجا و بالجمله فالمنات صدق الانیه و مع الشک فیه محکومون بالبراءه. این عبارت، شما از این عبارت شبهه حکمیه استفاده میکنید، شبهه مفهومیه یا شبهه هر دو قسم، این ظاهر عبارت مرحوم سید هر دو تا رو میگیره، هم که شبهه حکمیه باشه، اگر شک کردی که آیا صدق آنیه میکنه یا نه، حالا یه بره که شکت از ناحیه شبهه موضوعیه است، یه بره که از ناحیه شبهه حکمیه است، اینجا حکم به این میکنیم، حکم میکنیم به براءت، براءت جاری میکنیم، یعنی شک میکنیم که آیا این شرب درش یا استعمالش جایز یا جایز نیست، ما شک داریم که آیا حرامه، اگر اینا باشه حرام است، اگر اینا نباشه صدق اینا برش نکنه حرام نیست، و ما فرض اینه که شک داریم که صدق میکنه، از ناحیه شبهه مفهومیه یا موضوع ظاهرش اینه که براءت، یعنی این بحث به حکمش. ولیکن اینجا من گفتم در شبهه موضوعیه دو جور، یه جورش اونی که تو ذهن من آمد که اول یه چیزی اینا یقینا بر صادق بود، بعد یه تغییر و تحولی درش ایجاد شد، قدی کوتاش کردیم، دیوارش را کوتاه کردیم، یا دیواره را ورداشتیم، دیواره را ورداشتیم، اینجا شک میکنیم که آیا صدق اینا برش میکنه، چون سابقا صدق اینا میکرد و حرام بود، الان ما شک داریم که آیا صدق اینا میکنه، استصحاب برابر این که در شبهات حکمیه، آقای خوی چون در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیکنه. حالا این یه مطلبیه که در جای خودش باید بحث کرد. ما محققین قائل هستن که در شبهات حکمیه هم استصحاب جاری میشه، اینجا سابقا اینا بود و حرام بود، حالا حالت تغییری پیدا کرده، شک میکنه و آیا نجاست و یعنی حرمت از بین رفته یا نه، استصحاب با شبهه موضوعیه، یه چیزی سابقا خمر بود الان شک دارم که آیا خمر خمر نیست، استصحاب بقا میکنه، استصحاب بقا حرمت میکنه. این در شبهه موضوعی اینطور، یه بره که نه، از ابتداءن من یه چیزی را بگفته آقای خوی لظلمتن او اما، برای ظلمت و اما، اصلا من این هرچی دست میمارم نمیفهم چیه، حالا یعنی یا اینا هست یا غیر اینا، از ناحیه شبهه موضوعی من شک دارم، اینجا استصحاب چیزی نداری برای جاری میکنی، درست. پس شبهه موضوعی اگر از سابقا یقیناً اینا بوده الان شک در تبدل داری، اینجا استصحاب بقای حرمت میکنی، بنابراین که در شبهات حکمی استصحاب جاری بشه که حقم همینه. و اگر شبهه موضوعی از ناحیه این که از اول من شک دارم، از باب این که چشم من نابیانه، نمیتونم تشخیص بدم، یا ظلمت شب خیلی تاریک است، شب یلدا است و خیلی تاریک و من نمیتونم تشخیص بدم که آجا این اینا است یا نه، اینجا قاعده براءت جاری میشه، واضح است. این شبهه موضوعی که دو قسم بود، یک قسمش استصحاب حرمت، یک قسمش هم براءت. اما شبهه مفهومیه که در سه و زیخ مفهوم شک دارم، که حالا از عبارت مرحوم آقای خویی میگه فلحق اینه که اینا لفظ مجمل است، لفظ مجمل است، یعنی در سه وزیخ شک داریم. اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا هم آقای خویی و اینا میخوان برات جاری کنم، برات جاری کنم. شما دلیلی که نداریم مثل شبه این موضوعیه که از اول شک بکنیم برات جاری میشه، اینجا هم برات جاری میشه. ما شک میکنیم که آیا این مورد مثلا رأس و شتب یا فرض بگیرید غلافی که شمشیر، آیا از اینا بره صادق یا صادق نیست؟ از نایه نمیدونیم مفهوم اینا یه مفهومیه که شامل اینم را میشه، که همونطوری که مرحوم کاشف الغدا گفته، اون قیودی که کاشف الغدا گفته، اگر اینطور باشه میگیم اینجا شک داریم که آیا حرمت داره یا نداره، برایت جاری میکنیم. خب بلکه مرحوم امام و مرحوم آقای گلبایگی اینم شاید داشته، حالا میخونم برادون، یا مرحوم آلیاسین این نام دارن که میگن اینجا در شبهات حکمیه یه باره که برای مجتهد، البته اینطور تقسیم نکردن ولیکن من تقسیم میکنم، یه باره که برای آقای مجتهد این شبه پیدا میشه، از نایه شبه مفهومیه، یه باره که برای مقلص شبه مفهومیه پیدا میشه. اگر یه طلبه فاضلی هست مثل آقایون انشاءالله علایان گاهی شبه مفهومی هم برشون پیدا میشه. در اینجاها در جایی که در شبه مفهومیه باشه، اگر برای مجتهد باشه، خب مجتهد اصولی اگر باشه در شبهات حکمیه براعتی، براعت جاری میکنه، برای خودش براعت جاری میکنه، برای مخلل دیشم میگه برای این که براعت جاری کنه. و اما اگر جناب اخباری باشه، خیلی خود در شبهات حکمیه اخباری احتیاطیه، احتیاط جاری میکنه، این واضح. و اما اگر نه مقلد این شبه براش پیدا شد، نه حالا اون عوام دهاتی که به تمام معنا اصلا اینا و منا و اینا اصلا سرش هم میشه دنیا حرفا، نه یه طلبه فاضلی یه چند سال درس خونده برای که هنو مجتهد نیست، برای که خیلی چیزا میفهمه، خیلی چیزا میفهمه، این شبه مفهومی براش پیدا شد، اینجا نمیتوانه که برات جاری کنه. به چه حساب برات جاری میکنه؟ باید فحص و بس کنه، مجتهدش هم باید فحص و بس کنه. در شبهات حکمیه در شروط براءت مرحوم شیخ و آخوند و اینا ذکر کردن که از شروط براءت اینه که در شبهات حکمیه اگر خواستی جاری براءت جاری کنی باید فحص و بس کنی، بدون فحص و بس نمیشه براءت جاری کرد. پس این آقای نیمچه مجتهد اینطور تعبیر میکنیم، نیمچه مجتهدی که هنوز مجتهد نشده ولیکن تقلید میکنه، اگر شبهه مفهومیه براش پیدا شد، اینجا قبل از این که رجوع کنه به مجتهد باید احتیاط کنه، چون در شبهات حکمیه قبل از فصل باید احتیاط کنه. به اصل براءت رفع مالای علمون میگن تخصیص خورده، تخصص یا تخصیص علایان شبهات حکمیه خارج شده، اینجا باید احتیاط کنه. اگر مراجعه کرد به مجتهد و از آقا مجتهد پرسید و آقای مجتهد که من تقلید از جناب عالی میکنم، رأس و شتب من الینا او غیر اینا، خب اگر او بیان کرد براش گفت که نه از اینا، خیلی خوب، باید تلا و نقل نباشه، اگر اینا نبود برایت جاری میکنه. پس نمیتونیم ما بگیم در شبهات موضوعیه و در شبهات حکمی هر دوتا برایتی، نمیشه. در شبهات موضوعیه دو قسمه، یه قسمش براءته، یه قسمش استصحاب حرمته. در شبهات حکمیه اگر آقا مجتهد براش این شک حاصل شد، فتوای خودش عمل میکنه، هر جور فتوا شد. اخباری جناب مجتهد هم هست، اصولی هم هست، یه جور دیگه. و اگر مقلد است باید مراجعه به مجتهد کنه، بدون این که مراجعه به مجتهد بکنه نمیتونه براءت جاری کنه. وقتی که رجوع به مجتهد کرد، هر مجتهد یک فتوا داد، همون عمل میکنه. این حاصل کلام ما در این جهت.
اینجا رو که مثلا اینجا رو که مثلا از شتر و امثال خیلی از اون میگن که این به اصطلاح تشخیص مورد با خود مکلف،
مفهوم فرض اینه که آقا جونی من ببینیم حالا ببینیم شما چرا شما که فاضل هستی، آقا ببینیم عزیز من دارم میگم اگر شبهه مفهومیه داره، شبهه مفهومیه شبهه حکمیه هست، اگر مجتهد وظیفه‌ش رو میدونه، اگر مقلد هم هست، قبل از اینکه مراجعه به مجتهد بکنه باید فحص و بس کنه. اگر شبهه موضوعیه، اگر از قسمی که من علاقه کردم جای استصحاب حرمته، اگر اون شبهه موضوعیه باشه که از اول من از جهت اما از جهت ظلم از جهت دیگری من نمیتونم تشخیص بدم که آیا من الانا او غیر اینا اینجا برات جاری میکنیم. این حاصل کلام این خیلی واضح هست. من شما مشکوک خوکم
چرا به لغت مراجعه نمیکنید؟
لغت قول شجت نیست. چون اصلا لغت هنر این معنا ببین آقا جو ببین آقا جو اگر از عربا بپرسی عرفه از عرفه لغت یعنی صاحب شها صاحب مصباح صاحب قاموس صاحب مجموع البحرین صاحب جاسوس فی تل قاموس کتاب یکی در جاسوس فی قاموس علایل اینا لسان العرب آقا جون اینا مرا معطل نکن عزیز من علایل اینا یه چیزایی که در اوله به گفته آقای عاشق صدرا گفتم قصه برادون گفتم یه نمیخوام تکرار کنم گفت بابا تو اومدی اسفار میخونی پیش من جای اشتراک لفظی و اشتراک معنوی از من بپرسی حتی میگه اسفار میخونه که فرق بین اشتراک لفظی شما میگه آقا از علما هستید حالا هم رسائل خوندی هم فرض بگیرید هم کفایه خوندی تمام اینا که قول لغوی حجت نیست قول اصلا میگه هنر این من رو نداره لغوی که حقیقت و مجاز رو از هم تشخیص بده موارد استعمال رو ذکر میکنه بعضیا لوسگیری کردن خواستن حقیقت و مجاز بله بله ها نه مراجعه بفرمایید حرف من رو قبول میکنی. خب این تا اینجا ببینی حالا یه مسئله این مسئله دهمون تمام شد و تمام خصوصیات و جهاتش هم رو گفتیم مواردی رو در متن ذکر کرده که اونا بعضیا خواستن بگن ظرف از ظرف نیست حالا یعنی قاعده همینه ما کمیتمون لنگه بینی ببین الله که اینا خواسته باشیم یک معنای دقیق من جمعی الجهاد برای شما بیان کنیم نداریم. آقای خویی هم نگنه آقای مرحوم آقا جغارزان میگه مرحوم آقای صاحب جواهر هم معنای مجملی است. یعنی قدر متیقن در حال قدر متیقن حرف آقای خویی باشه یا قدر متیقن حرف مرحوم آقا جغارزان باشه اون قدر متیقنش هم محل حرف ببینید اصلا خودش همین معنی چی دلیل بر اینه که اجمال داره که قدر متیقنی که مثلا ما بین حرف آقای خویی و آقای غارض و هر دوتا از استادهای بزرگ و از فقیهای عالی‌قد هر دو باز اشکال کردن نیزا مسئله همین بود چوخات مسئله من به تمام منابعی بیان کردم که در کتاب ها خیلیش بیده نمیشه مسئله تو مسئله یازده لا فرق فی حرمت الاکل و شرب من آنیت الذهب و الفضه بین مباشرت هما لفمه او اخذ لقمه منها و وضعها فی الفم بل و کذا اذا وضع ظرف الطعام فی السینی من احدهما و کذا اذا وضع الفنجان فی النلبکی من احدهما و کذا لو فرغ ما فی الاناء من احدهما فی ظرف آخر لاجل الاکل و شرب لا لاجل نفس التفریق. خب ببینید بنابراین که اکل و شور از آن یه ذهب جایز نباشه نه شور به تنها اکل و شور چون اقوال در مسئله بود سه قول در مسئله بود یکی این که بگیم اکل و شور از آن یه ذهب جایز نیست آن یه ذهب و فلسه یه قول این بود که استعمال آن یه ذهب و فلسه جایزی حالا استعمال در اکل و شور کنی یا در یه چیز دیگری قول سوم اینه که قول سوم این بود که یه معنای جامعه تری که مطلق انتفاع به آن یه ذهب و فضه جایز نیست بلکه یک معنای چهارمی هم داشتیم که حتی بگیم مطلق تصرف چه تصرف وجودی باشه چه حتی نگه داشتنش هم هیچ نه در عقل نه در شرب نه در وضو نه در هیچ نگهش میدارم برای تزیین هم نیست اون تزیین خودش مطلقه انتفاع بود نه من نگه داشتن این را تو خونه نگه میدارم برای حفظ چهار قول در مسئله بود اونی که قدر متیقن آقای خویی فرمودن قدر متیقن همون اکل و شرب اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه جایز نیست و اما مطلق استعمال نه، مطلق انتفاع نه، مطلق تصرف نه. اینا رو گفتم ما دلیلی برش نداریم، بلکه مرحوم سید داره هر چهار مرحله رو حرام میدونه. اول اکل و شرب، بعد استعمال، بعد انتفاع، بعد اون رتبه آخر. لذا آقای خویی هم میگه اینا در مراتب حرمت هم، اونایی که قائل به حرمت شدن در مراتب حرمت فرق گذاشتن، اول اکل و شرب و بعد استعمال و بعد انتفاع و بعد نگهداشتی. برای که آقای خویی اون را که فتوا داد اونا را یا کراهت گفت یا اصلا گفت کراهت هم نداره. تنها اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه جایز نیست. مطلق استعمال دلیل بر حرمت نداریم، مطلق انتفاع دلیل بر حرمت نداریم، مطلق نگهداری دلیل بر حرمت نداریم. حالا اگر اکل و شرب گفتیم که از آنیه ذهب، اکل از آنیه ذهب و شرب از آنیه ذهب جایز نیست، این مطلب رو گفتیم. آیا باید اکل و شرب بلا واسطه باشه، با مباشرت داشته باشه با فم من، یا اگر مال واسطه هم شد اشکال نداره؟ مرحوم سید بزرگوار صاحب قربه ایشون میفرمایه بر این که اگر قائل شدیم به این که اکل و شرب حرامه از آنیه ذهب و فضه، اکل و شربش از بلا واسطه باشه یا مال واسطه باشه. آب را بردارم بذارم بدم کاسه ای که آب، کاسه ذهب یا فضه ای که آب درشه بذارم بلا، این بلا واسطه آمدم عقل یا آب گوش را از اون کاسه ای آب گوش درشه بگیرم به لبم و بخورم، اینجا بلا واسطه. حالا اگر محل واسطه باشه، محل واسطه به این معنا که از اون کاسه ذهب و فضه آب بردارم یا آش بردارم توی کاسه دیگری بکنم بذارم دهن، این چطوره؟
یا با نی
بخورم. حالا بله، حالا مثال گفته بود هر کاسه زیاد کن. حالا اگه حالا محل بلا واسطه، حتما بلا واسطه باید باشه، خود کاسه رو بگیری لبدن، آش بخوری توش، آب بخوری تا حرام باشه. اگر در کاسه دیگری، نه کاسه دیگری که طلا و نقره باشه، نه کاسه کاسه کباره، آمدم آب را ریختم، آبی که تو ظرف طلا بود ریختم تو کاسه نقره، یعنی کاسه کباره و خوردم، یا آشر که در کاسه نقره بود آمدم ریختم، این یا مثل هایی را آیه. مثلا فرض بگیرید من یه چیزی کاسه آش و کاسه آب را گذاشتم در سینی که اون سینی من احده ماه من تلا هست یا نقره هست. یا مثلا فرض بگیرید چای را گذاشتم تو نلبیکی که اون نلبیکی از تلا و نقره و از استکان خوردم، من نه از نلبیکی، هم استکان رو گذاشتم تو نلبیکی که، یا یه چیز دیگری آبی که تو کاسه طلاه ریختم تو یک ظرف دیگر و قصدمم خوردن از اون آبه، یا وقتی که میخوام کاسه طلاه و نقره آب درشه میخوام تفریق کنم، میخوام فارغ بریزم دور، اینه اشکال نداره. ولیکن نه، من کاسه ای که از طلا و نقره است و آب درش است میام در یک کاسه، در کاسه دیگری میریزم که از اون کاسه بخورم، آیا این حرامه؟ حالا ببین دیدی این مسئله. حالا شما یه مسئله مرحوم سید داره، حرفم زیاده داره، حالا ما بعد میگیم نفس مکر رو نمیخویم بگم اکل از این حرامه، نه اینکه نفس مکل. حالا این بحث بسی اگه آقای خوی هم حرفی چیلی میداره، مرحوم آقای حکم هم داره، الان یاله این را بعد بحثش میکنیم. الان ما داریم بحث میکنیم که اکل و شرب گفتیم از آنیه ذهب و فضه حرامه، اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه باید بلا واسطه باشه یا همه اینا را میگیره؟ اونجایی که با کاسه ای بردارم از آنیه ذهب و فضه، از خودش نخورم بردارم دیگه، یا از مشتم بردارم بعد بخورم، یا نره چای را در نلبیکی بذارم که از آنیه ذهب و فضه و از اون چای از اون استکانه بخورم، یا آنیه ذهب و فضه که آب درش هست، آب رو بریزم در یه ظرف دیگری و بخورم. آیا اینطور چیز اینها اشکال داره یا اینه که اشکال نداره؟ مرحوم سید تمام اینا رو میگه اشکال داره، تمام اینا رو میگه حرام، چون با دست فردارم چه ظرف دیگری بگیرم، چای را بذارم تو نلبیکی که اینطوریه، یا فرض بگیرید یا در ظرف دیگری بگیرم و قصدم خوردن باشه، یا سماور فرض بگیرید از آنگه ذهب و فضه، من آب سماور رو برمیدارم استعمال میکنم، نه لبوما بذارم به شیر سماور رو بخورم، نه تو استکان میریزم بعد برمیدارم اون استکان رو میخورم. اینا همش حرام میگه. آی خویی هم ظاهر عبارتشون اینه که حالا بعضیاش احتیاط کرده، از آی خویی هم استفاده میشه بر این که جایز نیست. و دلیلی برای این که جایز نیست میخواه بگه، ادلهی که میگه چرب از آنیه ذهب و فضه و اکل از آنیه ذهب و فضه جایز نیست، فرق نمیگذاره بین این که بلا واسطه باشه، بل مباشره باشه یا معل واسطه باشه، اطلاق داره.
حتی اگه این واسطه زیاد شد
باشه، حالا اینا باید بس